اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
تیره اورز پاکستانی جیتلوتا کوپ
نیروهای پاکستانی به اینجا حمله کردند. کودم‌های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است، اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است، اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلتا اضطراری دیو.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده، گفته است که امیدوارند افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در موضوع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در کنفرانس خبری پاکستان را با دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را با دام خود انداخته و میخواهد از آنان علیه امنیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را با یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد، اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند، در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال اجتناد مستقل این تلفات را برای رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها به درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار میکنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داد که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
بیشتر از خبر 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است، اما در افغانستان بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در انتظار کمک هستند که وعده‌اش را شنیدن اما ندیدند. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. کارشناسان هشدار می دهند که ساخت و سازهای غیر معیاری جان مردم را در خطر انداخته. گزارش کامل را اینجا بشنوید.
خوب دوما چه راجوک شوم لادر وزیل و غلی دوما چه برا چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیبیه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای باقی مانده خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد، یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان، میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 19 خانه بودیم، سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما در هفت شهید شد. خود ما شروع تا سال مردمای ایتدا مشکلات مواجه هستن که بعضی شمورزه پیدا میکنن، بعضی در سواره روزگار هیچ کامشون نداره. یکی مشکلات او که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش هزینه های ناشی از آفات طبیعی با استاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام‌سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده، افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از مؤسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی با ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر با کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاالله مسئول یکی از مؤسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شوه، بنیادی سرکا جور شوه، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شوه.
شماری از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم، ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور، رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که طی 14 صورت گرفته و یا قبل از 14 که مردم با ساخت ساز کردن، از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه و دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های مدهشی که انجام شده، اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالیهای ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولوی عبدالله‌جان سائق، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولوی الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شماره از باشندگان کابل میگویند افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌های شهر زندگی روزمره‌شان را با مشکل روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت دیس پیزخ تدیر دیم دسترک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم سک ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می درسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شارولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس هیمون.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26000 سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما
اگر رادوی عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می دهد. و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طرف رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. این بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طرف اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
این پچه ملاصبه که شده است ما از هیچ چیز هم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خودم ماره این مردم یک تشویش ماره زیاد کرده است. که پس 30 کیلووات ما را گم کرده سامی دیسه پس 30 کیلووات ما روز پیدا کرده نمیتانیم اگر ما ای بین اگر جوڑ است اگر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش سامی دیسه نمر دگشت است بیادر هر چیز زیادشان رفت است دگر شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشهید. مکتب ابتدایی را در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف که دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان اینسی کچونیان یعنی هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماری کمکیان اینسی برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و مهمون بود و فلان بود و فلان بود اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفاً از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوبه.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه. یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نا هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار خلاف بخشش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نو هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمنده آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانها جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشنا هستم با زنده یاد عزیزالله هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید در خانه مامایم جمع می شدن. در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموج بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامای بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان می گرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه طبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون طب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم طب و طب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
آقای مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین، کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکنم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سن شده بودم، ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه که نعیف بود و لاغر بود به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که اینا رو مصروف کنم، به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشوندم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسینشای خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظ امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتن میگم، اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست یا آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. با همین که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق و علاقه داشتم، اتفاقا اکثر خوب مکیاجم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. ازای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب هست که ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی، در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان به یاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما اصلا پدر کلان ما از کوچای کونه کابل از کوچه علیرضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی بوانسب غزنفر و بوانسب رحیمی را داشتم. همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا، بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانمم هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت همانو یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. من میفهمیدم که دو وطن دکتر کم است، خصوصا دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما تو هم بود که طول جنگ‌های داخلی، اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگام کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با برگیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم و از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن و ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم. به اصطلاح آید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصطلاح تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو که شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکردیم. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متعرفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. برصورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپی که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، او گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمیپذیرفتن در فلان اداره، ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم کار کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن سند زبان هم نخواستن و مان دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بسته تخصصم پذیرفته نشد شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود را دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. وار یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغانا عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
بعد در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زنده‌یاد حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من مانو، وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل این جشنایی که افغان ها میکردم من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئول نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه رو بازی کنم. اتفاقا نقش اولام برام دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و مسئولین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که من افغانستان رفتم و در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد تا اینکه باز به آلمان آمدیم. در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و ناب اتفاقاتی بسیار خوب زندگی همیست که من تا زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من با این سرانتر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم، با زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم، باز آهسته آهسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت رهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست، ما فعالیت‌های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که در ترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باشه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل انداری میرفتن در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن اونم تو باز دوباره احیا شد و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم حدود 4500 افغان آمده بود، همه دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را کارش کار میکنیم که بازم نویسندیش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین، لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختی پسند میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من از زمان میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکرد و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان، من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در دکان مجله ایرانی رو جدول کلمات متقاطعی رو حل میکردم ولی مجلات ایرانی برام بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدول کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اومایین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدول حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 پیدا دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفر که بسیار به خاطر خوشدارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که تحصیل دلا حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن رفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود پیشان که رفتم من معرفی کردم خود باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و ظاهر وایدا داره. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که اینا فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوستش و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و در ویدای بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم، کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی ما هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت، یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما و به خانمتان و اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم، شب با خدا خمار بودم، سرگرمی چشم یار بودم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاد یک دل این شب زدنستم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاد یک دل این شب زدنستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم ستایی، دیشب که با من دو بوسدایی رقصیدی و در برم ستایی. نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشبودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. داناز و گشو آدر بری من، قربان راحت چشم پریم. با ناز و یشبم آدر بریم، قربان راحت چشم پریم.
کجا شد تاجی کامران، کجا شد چاک و کجان، چی شد دخترم و جان، چی شد عشقای سابق، چی شد دلهای صادق.
ای گبهار رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو، همو را زیر پا کو.
ای گبهار رها کو، توکل به خدا کو، دل ما را صدا کو، همو را زیر پا کو.
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه عاشقاره بکتره بکنایه بچه چک می پرانه
مگر عاشق گفش را بخنده بایشاره.